بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سالگرد تولد قطب عالم امکان، وسیله ظهور غایت اهداف انبیا و اولیا رو تبریک عرض می کنم و اعتقاد خودمون رو با این بیتی که اول این یاد داشتایی که خدمت دون هست نوشتیم مطرح میکنیم که ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. یه اعتقادیست با یه مبانی و یک امیدهای بزرگی. فرض ما اینه که عزیزان مقداری از راه را در راه دینداری طی کردن و تذکری باشد این جلسه برای این که از بقیه راه باز نمانی. شما خودتون می دانید که یک قدم این بود که انسان متوجه باشد این عالم خدای حکیمی دارد. اگر کسی این قدم را برداشت، خب یک فکری در ذهنش می آید که آیا این خدای حکیم با ما صحبت می کند. اینجاست که آرام آرام خداوند انبیاش را به این انسان خداشناس معرفی می کند. یعنی قدم اول باعث شد که ثمره ای رو نصیب خودش بکند و اون متوجه وجود مقدس انبیاست. حالا اگه کسی قدم دومم به واقع ورداشت، به واقع رسید که به این رسید، به این قضیه که حقیقتا عالم از طریق رب العالمین برای تربیت نفوس مستعده انبیایی را میفرسته تا ربوبیت خودش رو کامل کنه. خب سوال میکنه که آیا خداوند این لطفی که از طریق انبیا به ما کرد را بعد از انبیا متوقف می کند؟ آیا خودش مگه نگفت که رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من تمام ابعاد عالم را پر می کنه و پر کرده است؟ آیا زمانهای آینده از رحمت نبوت انبیا در عین این که نبی به انتها میرسه نبوتش از اون رحمت خالی میمانه؟ با خدا به مصاحبه مینشیند که ای خدا، تو در کتاب خودت با ما سخن گفتی و به ما گفتی که بعد از انبیا کونو مع الصادقین، با یه عده‌ای همواره باشید که اینها مظهر حقیقت بینی و حقیقت گویی هم. تو در کتاب خودت با ما سخن گفتی که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی بیش از بعد از اطاعت از خدا و رسول ذخیره هایی برای شما گذاشتم که اونها رو نیز باید بر اساس ادب بندگی و سلوک الهی اطاعت کنید و مسلم اونها خدا و نبی نیستن، چون گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، و مسلم اونها معصوم خواهند بود، چون خدا ما را به اطاعت کسی که از حقیقت کامل برخوردار نیست دعوت نمی کند، چون هادی است و خدای هادی ما را دعوت به اطاعت کسی که اون از همه هدایت الهی برخوردار نباشد و معصوم نباشد نمی کند. پس خدا تو در کتاب خودت با ما به گفتگو نشستی که بعد از نبی سلسله‌ای از معصومین هست که اینها رو باید اطاعت کنیم، یعنی میوه خدا یابی نبوت یابی بود و میوه نبوت یابی امام یابی بود. حالا میوه امام یابی رو ما امروز به گفتگو می نشینیم. در این شماره یکی که خدمت عزیزان هست در این یاد داشت، این بحث خیلی مختصر شده است، همین که مقدمش رو عرض کردم. فرض ما با مخاطبینمون الان اینه که شما تا اینجا را با ما آمده اید، خدا، نبی، امام، یعنی بحث کلامی قضیه حل است از این جهت. حالا سیر در مسئله ببینیم چقدر است. عرفا فرقشون با مردم عادی در اینه که مردم مؤمن عادی خدا رو که قبول دارن، عارف هم خدا رو قبول داره، عارف سیر در اسماء الهی میکنه، عامی فقط به بود خدا قانع است. عارف این که امام میفرماد هر کس، همه امامای معصوم این جمله را دارن، هر کس عارف به حق ما باشد و به زیارت ما بیاید مثل آن است که در راه خدا در خون خودش غلطیده است. خب پس معلوم است که سیر در مقام امام مقام فنا میاره که به شهادت منجر میشه، مثل اینه که در خون خودش غلطیده است. حضرت حق مقامش مقام فیض دائم است. مگه میشه که این فیض حالا که به صورت نبوت ظاهر دیگه نمیشه بشه و معنا نداره، این فیض متوقف بشه؟ یک. دو، مگه میشه این فیض روش نکنه؟ یه قاعده است عزیزان، با ظهور نبوت آدم اولین سخنهاش رو گفت، سخنهای بعدی رو اضافه تر از اولی با نبی بعدی، نبی بعدی بهترین عالی ترین با بزرگترین سخنها را با پیامبران آخرین اولی العزم گفت و این سخن که کل یامن هو فی شأن همواره رحمتی زمینه‌ای برای رحمت برتر میشه، رحمت دوم زمینه برای رحمت سوم میشه. پس خدایی که کل یامن هو فی شأن همواره ایجاد میکنه، در ذاتش بخل نیست، رحمت ذاتشه، مگه میشه که این رحمتش همواره بیشتر و بیشتر نشه تا به یه غایت انتهایی نرسد؟ اینجاست که در این شماره یک نگاه کنیم، میگه آن لطف را پسطر سوم از حضرت آدم شروع کرد، ولی همان لطف را به حضرت نوح علیه السلام بیشتر داد. یه قاعده است، شما وقتی با محصل دونم صحبت میکنی اول یه سری حرفا میزنی آماده میشه تا حرفای بیشتر رو بزنی. فضل مطلق حضرت حق که نمیشه یه جا متوقف بشه. و به حضرت ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام باز بیشتر داد، و حضرت محمد صلوات الله علیه و آله همچنان رحمت حق در اون مقام بیشتر و بیشتر شد. به نظرم مبنای خوب و سالمی است که میشه پایه‌ای قرار بدیم برای شماره دوم بحث. در شماره دوم دقت کنین، اگر نبوت به عنوان یک نیاز بعدی بعد از نبوت قبلی نیاز بشر از که هست، و اگر اساساً نبوت نیاز بشر است، خب رحمت در لباس امام معصوم بعد از نبوت ظهور میکنه، رحمت که متوقف نمیشه که. و این ظهور تا کیه؟ سوال من التفات بفرما. اگر بفهمیم ظهور انتهایی امام معصوم یعنی چه، یقین میدانیم که این حتمی میشه. یعنی ما گاهی مبادی تصوریمون درست نیست، نمیدونیم یعنی چه ظهور امام زمان. نهایتش همین هایی که تو روایت های متوسط هست، ما یه سری روایت های شدید داریم عالی که یکیش را اینجا تو همین متن آوردم، یه سری روایت های متوسط داریم. روایت متوسط راوی میاد میگه که آقا اگه حضرت بیان چی میشه؟ میگن آقا عدالت برقرار میشه، ظلم منتفی میشه. ولی یه مرتبه میدی سخن رو دست امیرالمومنین روایت نگاه کنی، یا کمیل ما من علم الا و انا افتحه و ما من سر الا و القائم و یختمه صلوات الله علیه و علی آبائه. یعنی ای کمیل، هیچ علمی نیست که با من شروع می شود. عجب، پس پیامبر چی؟ پیامبر مکتب می آورد، این مکتب رو امام باطنش رو ظاهر می کنه. امام باطن مکتب است، ولی باطن نبوت است، علی باطن نبی است، العلی و نفسی. مگه در روایت نداریم؟ راویش هم عایشه است. یعنی اینجور نیست که فضای شیعه و اینا ساخته باشن. شیعه و سنی قبول داره که پیامبر فرمودن علیون نفسی، فرمودن هر نبیی صاحب سری دارد و علی صاحب سر من است و علیون نفسی. و در اون جریان مباهلم که آیه قرآن اومد که قل تعالی ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، بچه ها دونه بیارید و زن ها دونه بیارید و جان ها دونه بیارید، در ازای جان ها حضرت محمد صلوات الله علیه و آله امیر المومنین را آوردن. خب پس رو این که مطلبی نداریم که این دین باید ظاهر بشه. ظاهرش یعنی حقایق علمیش با کی ظاهر میشه؟ حضرت فرمودن حقایق علمیه دین با من ظاهر میشه ای کمه، ولی حقایق سریه این دین با حضرت مهدی علیه السلام ظاهر میشه. تو اون جزوه، حالا با این فرض که عزیزان بعضی مباحثا خونده باشن، در اون جزوه شرایط آخر الزمان، شرایط ظهور باطنی در این حقایق دینی، ما اونجا ادله به نظر خودمون محکم آوردیم که در زمان امام زمان اسرار غیبی دین که عمیق ترین و باطنی ترین اسرار دینه ظاهر میشه. نظرم هم هست که اون جزوه رو عزیزان بخونند و نقادی هم بکنند و خلاصه طلبگی بخونند. اینجا میخوایم بگیم که با فرض این بیاید با ما ادامه راه بدید، که مگر نه این که این رحمت واسعی که با انبیا ظاهر شد حالا باید ادامه پیدا کنه. خدا که تعطیل نمیشه عزیزان، خدا درستاش خوندیم دیگه، خدا عین کمال است، عین رحمت است. عین رحمت که نمیشه یه روز بخل ببرده رحمتش متوقف بشه، صورت رحمتش بر اساس شرایط جدید متفاوت میشه. در نبی آمد بیان راه کرد، در ولی از سر حق آگاه کرد. این هست، نمیشه که ظاهر نشه. خدا که محل بخل و محل نعوذ بالله ناداری نیست که. پس میخونیم متنه که خیلی هم من حرف نزنم، اگر نبوت جدید نیاز نیست، رحمت در یعنی دیگه نبوت جدیدی نمیخوام، نبوت تامه تمام واقع شد، تمت کلمت رب که صدقن و عدلا. حالا چی؟ رحمت در لباس امامت معصوم ظهور میکنه، میشه کمتر ظهور کنه؟ یعنی در لباس امامت یه آدم جاهل ظهور کنه، اون که پس رحمت نی؟ حتما باید امامت بعد از نبوت باشد و اون امامت هم حتما باید معصوم باشه. بحث فلسفی شد دقت کنید، اگه میترزم وقتم رو میگیرن. اگه یه قضیه سریع بگم رد شید، در جریانی که حضرت امیرالمومنین، عرض میکنم سعی من از اخباری که به شما میگم صرفا از متون شیعه نباشه، به اعتبار اینکه بدونید اینا مطمئنن فضای اصل اسلام است. بعضی هم ممکنه بگن آقا مثلا اینا رو شیعه به جهت گرایشش ساخته، ولی وقتی از کلیات اسلام باشد این شبهه به وجود نمیام. داریم در خبر که همین الکامل ابن عسیر اینا گفتن که حضرت وقتی داشتن رفتن به طرف جنگ با معاویه، رسیدن نزدیک صفین، بعد آبشون تمام شد، آب تمام شد و هرچی گشتن حضرت گفتن آقا برید هر در چهار طرف برید ببینید آب. رفتن راه زیادی رفتن، دیدن اصلا آب نیست. بعد حضرت راه را کج کردن، یعنی مسیر صفین را نرفتن، از بیراهی رفتن، لشکرم دنبالش. رسیدن به یه دیری وسط بیابان بی آب و علف، یه دیر، داد زدن که آی صاحب دیر تو آب داری؟ گفت نه. گفته بودن خب پس اینجا چکار؟ گفته بودن چی؟ ما آب یک ماهمون را میریم از راه دور میاریم، منم تکم اینجا، من از جمله بعد میگردم، من آب یک ماهم را از راه دور میارم و اینجا هم تنها هستم، اگرم به شما بدم خودم تلف میشم، مختصری هم آب دارم. حضرت فرمودن که حاشیه این دیر را خاکاشو پس کن. خاکا را پس کردن به یه سنگ بزرگی رسیدن، فرمودن که این سنگ را سعی کنیم که بکنید، از جا بکنید. تمام نیروشون را اون یلان لشکر چند تایی جمع کردن، نشد، هرچی زور زدن خوب نشد. بعد تاریخ میگه حضرت همینطور که روی قاطرشون نشسته بودن، آسینه بالا زدن، یه پاشون را گذاشتن زمین، یه پاشون رو قاطر دست کردن، سنگ کندن انداختن راه دور. حالا راهبم داره از اون پنجره بالا نگاه میکنه. بعد یه مرتبه آب زلالی که اصلا تالا همچی آبی خودشون میگن ما ندیده بودیم به این زلاله اومد. همه آب خوردیم و به حیواناتمون آب دادیم و بعد حضرت گفتن سنگا بیاریم بدنید سجش. میگن همه ما رفتیم دیدیم نمیتونیم سنگا بلند کن. خودشون دوباره سنگا بلند کن گذاشتن سجش گفتن از خاکا رو بپوشیم. راهب از اون بالا داد زد بیارین دم پایین. من نمیدونم چطوری بوده که این باید بیارندش پایین. اونا رو دیگه تاریخ ها برین نگاه کنین. ظاهرا الان با نردبون میرفت. من دارم عین تاریخ ها میگم. آوردن پایین و گفتن گفت یا تو نبی هستی یا وصیه نبی. گفت که من وصیه نبی هستم. سریعا اسلام آورد. بعد گفتن که قضیه چیه؟ حضرت گفتن قضیه چیه؟ گفت ما اینجا پشت در پشت چندین راهبیم اصلا این محل را ساختیم برای همچی روزی. ما فقط می دانستیم که یک سنگی اینجا هست که یه نبیی یا وصی نبیی می تونه این سنگ را پیدا کنه. ما می دونستیم این اطراف هست و میدونستیم که غیر وصی نبی یا نبی هم نمیتونه بلند کنه و حالا تصدیق کردم که راهب قبلی من گفت نزدیک است، خیلی هم تلاش کرد ولی موفق نشد تو را پیدا کنه و من پیدات کردم. مسلمون میخوام بشم، میخوامم باد بیام، میخوامم شهید بشم. تاریخ میگه که اومد در همون جنگم شهید شد. حضرت هم نماز بهش خوندن، هم جام پاکش کردن، فرمودن که ایشون ولایت من را فهمیده است و پذیرفته است. حالا چی میخوام تو دل این بگم؟ برای اینکه این راهب عاقله، عقل میفهمه که نمیشه رحمت واسعه خدا متوقف بشه و نمیشه من این رحمت از طریق چشمه یک انسان معصوم نباشه. مگه میشه رحمت واسعه را من به شما بدم یا شما به من بدین؟ آخه ما که ظرف عصمت نداریم که بتونیم تام و تمام ارائه بدیم. اینا جا خودش بحث داره، ولی به نظرم ذهن آماده میکنید که التفات بفرمایید به اصلاح خودتون. سرفصل است، جا داره. اینا علمای ما رو هر کدوم اینا بحث کردن. پس تا اینجا میگیم چه؟ اکنون اگر نبوت جدید نیاز نیست، در شماره دو رحمت در لباس امامت معصوم ظهور می کند. حتما باید چی باشه؟ امامت معصوم باشه تا بتونه رحمت واسعه بده. و این ظهور تا انکشاف انتهایی ادامه می یابد. رو اینم می خوام حالا بحث کنیم. و مسلم ظهور کامل رحمت خدا در زمین تجلی آن رحمت هست. در چی؟ در لباس اسلام. چرا؟ چون کامل ترین رحمت اسلام است. حالا این اسلام در صدرش که نتونست خودش نشون بده، حالا باید خودش نشون بده. پس باید زمان بگذره. حالا اگه بخواد خودش نشون بده سه تا چیز میخواد. اولا باید اسلام باشید، ثانیاً باید که حاکمیت امام معصوم باشه، چون در حاکمیت اسلام خودش نشون میده. ثالثاً مردم ظرفیت پذیرش تام تمام در هستی را داشته باشن. اینه که حتما باید امام معصوم مسلمانی در شرایطی که عقلها هزاران عقل زمان بی نهایت ظرفیت داشته باشه این واقع بشه. تجلی آن رحمت هست در لباس اسلام با حاکمیت امام معصوم بدون هیچ مانعی. علنه مانع هست، علنه مانع اینقدر زیاد هست که اصلا حضرت بقیت الله فهمیده نمیشه، چه برسه منتظرش باشن. منتظره ما در جای دیگه بحث کردیم. علنه بفرمان همون جزوهی که عزیزانم زحمت کشیده بودن پیاده کرده بودن. ما اولین سوالمون از حضرت بقیت الله یعنی چه؟ که انتظار معلوم انتظار حقیقی است، انتظار مجهول که انتظار حقیقی نیست. یکی بده من منتظر یکی هم که نمیدونم کیه، این نمیشه، اصلا محقق نمیشه. شرط انتظار
معرفت به منتظر است. معرفت به منتظر ذاتی است. شوخی بردار کنی یکی حالا ما منتظریم نمیدونیم منتظری کی مالا ایشالله میاد که فرج واقع نمیشه که.
خب بدون هیچ مانعی در حق تحقق آن آرمانهای الهی.
حالا از اینجا
و لازمه نظام احسن چنین است. شما درسشو خوندید یادتون میارم آقا نظام احسن یعنی نظامی که حکیمی قادر محقق کنه. حکیم یعنی حتما اون چیزی که علم بهش داره بهترینه. مثلا بنده ممکنست علم داشته باشم به این سلولوزها اما تمام جوانبش نمیتونم ببینم. فوقش از نظر فقط تجربی میتونم مثلا بگم که آقا این آرایش اتمیش اینجوری است، نمیدونم مثلا خلقوی است. اما این که چرا اینجا، چرا رابطه‌ای با این داره، فلسفه چرایی چیه، چگونگیش از این جهت چرا ابعادی را پدیده داره که انسان اگر حکیم نباشه نمیشناسه. خب خدا حکیم مطلق است. این که بنا شد ما تو این قضیه با هم بحثی نداشته باشیم. خدای حکیم مطلق یعنی اون چه انجام میدهد حتما حتما بهترین است. دو اون چه که انجام میدهد توان انجامش داره، یعنی حکیم مطلق قادر است، عزیز است. عزیز یعنی هیچ مانعی در مقابل ارادهش نیست. پس حالا خدای حکیم مطلق که نظام احسن ایجاد میکنه، این نظام احسن چه مقتضیاتی دارد که ببینیم آیا ما این مقتضیات را باید منتظرش باشیم یا نباشیم. مثلا تیتر بحث من در واقع از اینجا شروع میشه. میخونیم مثلا لازمه نظام احسن نیست چنین است که چی باشه؟ که آرمانهای بزرگی که زمین ظرفیت تحققش را داره محقق بشه، وگرنه احسن نیست. و لذا مسلم بر روی زمین عمیق‌ترین و سری‌ترین حقایق آرمانی به صحنه می آید. و اون روایت هم که قبلا خوندم در همین رابطه. حالا از اینجای بعد دقت کنید. سومین نکته. خالق نظام احسن عالی ترین تفکر و عالی ترین انسان و عالی ترین جامعه را به بشر پیشنهاد می کند.
تا اینجا که مشکل نداره.
یعنی خدای حکیم میگه آقا من برای شما یه همچی جامعه ای را پیشنهاد میکنم که درش عدالت باشه، علم به عالی ترین شکل باشه، ارتباط با خدای مطلق به عالی ترین نحوه باشه. یعنی خدای مطلق میگه که من انسان معصوم میخوام در این زمین باشد. خب عالی ترین انسان انسان معصوم است. نظام احسن یعنی حتما ظرفیتی برای عالی ترین آرمانهای خالق نظام احسن درش ایجاد شده است. خوب دقت کنید. ما گاهی به دوستان میگم بحثای اعتقادی شیعه را ما اگه درست روش کار کنیم در همه مجامع علمی دنیا میتونیم مطرح کنیم. یعنی اگه یه جامعه فقط همینقدر با ما هماهنگ باشه که آقا خالق هستی، خالقیست که عین کمال است، چون عین وجود است عین کمال است. چطوری عین تری کل تری است؟ عین وجودم کل وجود است، تمام کمالات رو داره. خب پس حالا خالق حکیم هستی که نظام احسن ایجاد میکنه، این نظام احسن چند تا خصوصیات باید پیشنهادن داشته باشه. چرا میگیم پیشنهادن؟ روی اینا فکر کنید. باید عالی ترین انسان درش بتونه محقق بشه، باید عالی ترین جامعه باشه و عالی ترین تفکرم بتونه درش مطرح باشه. خب اینا به خدا پیشنهاد کرده است به ما. مثل نماز، نماز خدا به ما پیشنهاد کرد، اسلام را به ما پیشنهاد کرد. بعدم گفت البته اگر پشت بهش بکنی لوازم اون چه که پشت کردی را ذالک به ما قدمت یدا. خب خودت باید جورش را بکشی. پشت کردن به اسلام یعنی نزدیک شدن به جهنم.
چیزی به تو نمیدن، همون که خودت دنبال کردی یا بهت میدن. اما پیشنهاد زوری که نیست که، یعنی الان مرد بودن شما یا زن بودن شما را پیشنهاد بهتون نکرد، تکوینی شماست. اما اسلامی شدنتون رو، عالی ترین تفکر رو دنبال کردن، عالی ترین جامعه رو دنبال کردن، عالی ترین نحوه ی حیات رو دنبال کردن پیشنهاد کرده است به شما. برای همینم اینجاست که میفرماد لا نف چی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما تمام شد یا لها ما کسبه و علیها ما اکتسبه. هر چور میخوای بپذیری، ولی اگه بعد پذیرفتی علیها ما اکتسبه، پدر در میاد. لا یعنی اولش گفت که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی زوری نیست. خب زوری نیست میتونی کافر بشی؟ بگو زوری نیست. میگه که علیها ما اکتسبه، خب لازمه یه کفره ده باید بپذیری و جهنمت میبری. یکی میگه خب این که زور شد. نه این زور نشد، یه نظاممندی در عالم هست، لوازم انتخابت رو ازش گریزی نیست. ادامه بحث رو نگاه کنیم. و در هر کدام از این پیشنهادات خدا طلب و انتظار بشر شرط است. یعنی خود بشر باید بخواد و منتظر بمونه. یعنی نظام آرمانی خدا رو خدا در زمین به بشر پیشنهاد میکنه. حالا بشر اگر بطلبد و انتظار تحققش رو بکشد محقق میشه که آیا آنها را میخواهد یا نه. و خداوند قومی را که، به این جمله دقت کنید، شایسته پذیرش آن پیشنهاد ایدئال است، تازه چی؟ میپروراند تا ظرفیت پذیرش و ظهور آن حقایق نظام احسن الهی در او به وجود آید. دو قسمت در قرآنی همیشه هست. میفرماد اگه پذیرفتی ما تازه نورمون رو بهت میدیم. یعنی شما اگر متوجه معاد شدی، تازه ما نور زندگی که مناسب حیات قیامت باشه درو به میدیم. اگه پذیرفتی خدا بی نبوت ما را نمیگذاره، ما تو را ای سلمان از اصفهان هدایت میکنیم به کجا؟ به مدینه، برای اینکه اون پیغمبر را پیدا کنیم. فرج روش ساده نگذاریم، فرج یک سنت هست. یعنی اگر شما به مقام طلب و انتظار جامعه آرمانی خدا رسیدید، دیگه بخشش خدا شروع میکنه، فرج را خدا محقق میکنه. اما شرط چیه؟ طلب و انتظار انسانی که این انسان در ازای این طلب و انتظارش آنچنان پروریده می شود که ظرف تحقق اون فرج الهی بشه. 4 شروط اولیه برای آن قوم و ملت دو تا چیز است. 1 یا الف به چنین خدایی ایمان داشتن. ملتی که به خدای حکیمی که نظام احسنی می پروراند، که آلت عالی ترین فکر و عالی ترین اجتماع رو در بردارد، این به خدا پشت کرده است. خدای حکیم با این سخن نمیگه. خدای حکیمی که نظام احسن دارد انتظار دارد که ما اون رو خدای حکیم بدانیم. چون ما در روایت داریم مثلا میگه خداوند از چنین بنده خوشش میاد. بعد مثلا میگه که بنده من دوست دارم که تو منو حکیم بدانی. چرا؟ خدا مگه حق نیست؟ حق نیست که خدا حکیم است؟ حق حق را دوست داره یا نه؟ خب پس دوست دارد حق را. حق چیه؟ که خدا حکیم است. تو که فکر میکنی که خدا حکیم است، حقی حق حق را دوست داره، پس اینا دوست داره. بر همین هم شما خودت دوست داشته باشیم بده، خدا خودش دوست داشته باشه خوبه. چون شما خودت دوست داشته باشین متکبری، خدا متکبر باشه خوبه. خدا متکبره یعنی چه؟ یعنی خیلی بزرگی. خب راسته، شما متکبر باشین خب دروغه، خب بده. پس حق نیست که شما متکبر باشین. اما خوبه که خود مگه سکه از صفات خدا متکبر نی؟ خدا خودش رو دوست داشته باشه حقه، شما خودت رو دوست داشته باشید باطله، شما خدا رو دوست داشته باشید حقه. دو تا شرط شد، یک به چنین خدای ایمان داشتن، اونهایی که به خدایی که جامعه آرمانی انتظار عالی ترین حیات رو ایمان ندارن، نه به خدا ایمان ندارند و به خدا به خدا ایمان ندارند. حالا در چپ امشب یه بحثی داریم، اشاره می کنیم به اینکه اینها اصلا نشناختن خدا رو. به اعمالی که به چنین آرمانهایی برسد باید دست بزنن. یعنی شما وقتی فهمیدی همچی آرمانهایی برای بشر هست و روش فکر کردی، ما اینجا رو این قسمت که برکات انتظار و تحقق مقام حضرت مقام بقیت الله چیه، اینا رو اینجا نگفتیم. تو اون جزوه روش ارتباط با حضرت بقیت الله یا عالم بقیت الله اونجا بیشتر اینا بحث کردیم. یعنی اگه کسی بفهمه بقیت الله یعنی چه، بقیت الله یه عالم است نه یه شخص، یک شخصیت است، ظهور تام این حقیقت در وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام و صلوات الله علیه هست. خب تا اینجا چی شد؟ پس میگیم شرطش این دوتا، این شرط این دوتا شرط طبیعی. بعضی موقع شما مثلا میرین پیش فلان عارف واقعی، یعنی یه استادی که سالک هست وارد است، بعد شما ببینید یه دستورایی میده که ظاهرا خیلی آسونه، ولی بعد که انجام نمیده عجب نتیجه داد. کم دستورایی که دینی میده چون از طریق عالم رحمتی مطلق اومده است خیلی آسونه، ولی نتیجاش فوق‌العاده است. خب حالا که شرط اولیه برای آن قوم این دوتاست، حالا این است که ما به عنوان شیعه با پیشینه چنین اعتقادی سه تا نکته رو داری. سه تا نکته: اگر به سیاهی شک نسبت به حقیقت تن نمیدهیم، چرا بنده و جناب عالی حاضر نیستیم بپذیریم که نکند عقیده به امام زمان همینقدر خوبه که انشالله یکی از اخبار گفتن هست دیگه، هست انشالله. همه هم میبینید دیگه، با خودت که نباید دروغ بگی، بعد میگوی نکنه نباشه. یعنی همینقدر شما گوی خب نکنه که مثلا خب یهو اصلا حالا نکنه پیغمبر حالا آدمی نابغه‌ای باشه، یه متفکر بزرگی باشه، نکنه که اصلا خدا یک عقیده یا آرمانی باشد، چون مثل کودکی که آرزوهای بزرگش رو شدنی میداند ولی یک آرزو زدگی. خب نکنه شما هم اینطور بشه، چه کار کنیم که اینطور نشی؟ میگه وقتی تا اینجا اومدی که خدا حکیم است و خدای حکیم نمیگذارد میلهای ما از بین بره، یکی از اساسی ترین میل های ما اطمینان به بودن خودشه. من باید شروع کنم خودم خدا را ثابت کنم یا خدا باید خودش را ثابت کنه؟ خدا باید خودش را ثابت کنه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اگه شما بتونید خدا را ثابت کنید، خب شما خدا، شما کارید. به قول ملا صدرا میگه طایفه معتزله خزلهم الله. معتزله گفتن ما با عقلمون میتونیم خیلی چیزا رو ثابت کنیم. ما عقل قبول داریم، ولی در جلسات آینده خواهم گفت عقل یعنی اون که بفهمد که خدا هست و خدا او را توانا کرده است که بفهمد که او هست. بقیهش که عقل نیست، بقیهش جهل است. دوباره یعنی چون این عقیده را داریم که خدا حکیم است و نظام احسن خلق کرده است و هیچ میلی را باطل نمیگذاره، ها شما میل به جنس مخالف داری، جنس مخالف خلق کرد، میل به آب داری، آب خلق کرد، آقا میل دارید که بفهمین خیلی خدا هست، بیش از اون که عقل میگه، بیش از اون که کتاب معارف میگه، بیش از اون که فیلسوفا میگن، نه یه خدایی هست که بس که هست از همه جا و از همه رو روی به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. یعنی میگه از بس هستی اگه بخوام که پش کنم به تو، دوباره به کی رو کردم؟ به تو پر رو کردم. خب اینم یه خداست، اینم یه خداست. میگه که با چنین عقیده، این سه تا عقیده داریم با چنین پیشینه، یک یا اگر به سیاهی شک نسبت به حقیقت تن نمیدهیم، چون از خدا بیشتر از این انتظار داریم و از طریق این انتظار میخواهیم او بیشتر برای ما ظاهر شود تا شک ما نسبت به حقایق عالم به یقین تبدیل شود. در دستور امیرالمومنین داریم که
از خدا بخواید دعا کنید، یکی از بهترین دعاها اینه که خدا یا یقین ما رو زیاد کن، یعنی خدایی که میتونی بیشتر برای ما جلوه کنی تا ما تو را دیگه راحت ببینیم. خب بکن این کارو بکن،
یعنی ما از خدا انتظار داریم. خدایی که هنوز خودش خوب به ما نشان نداده است، یا نیست یا با ما قهر است. اگر دیدین جامعه‌ای، خانواده‌ای، قلبی هنوز به یقین نرسیده است، یعنی با خدای خودش درست حرف نزده است. خدایا بیشتر تو به ما نشون بده خودت را، خب تا ما بتونیم که بیشتر تو را ببینیم. چرا؟ و دوباره ببینید مبرهن ببینید مسئله را تا بتونید جلو برید. یک عجزه که نمیذاره جلو برید، شیطان سر به سرتون میذاره، عقلتون را ازتون میگیرید. عقل برای آن است که خدا را بیابی. اما عقل به تو میگوید وقتی که فهمیدی خدا هست تازه اول کار است. تا به دریا، تا دم دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکبه چوبین بود. باید با یه راه دیگه بری، باید یه راه را کشتی میخواد. اصلا آدم جمعونه که نمیتونه تا آخر بره، یه دریا میخواد یه کشتی. شما بعد از یه مدتی به عقل میگین چی؟ میگید که خب تو به من گفتی که یه راه دیگه یه هست که خدا خودش برا من ظاهر بشه، تا کی پشت پرده بگم هست؟ باید ببینمش که هست. این از خدا انتظار باید داشته باشی یا نه؟ میشه از این نمونیم. دومین نکته، اگر به وضعی بهتر از وضع امروز جهان از جهت عدالت و اخلاق معترضیم، چون از خالق حکیم نظام احسن بیش از این انتظار داریم و از طریق این انتظار طالب عدالت و اخلاق آرمانی خود هستیم. اگر خدا حکیم است و اگر حکیم نظام احسن خلق میکنه و اگر نظام احسن آن است که اخلاق به عالی ترین شکل، عدالت به بهترین نحوه هست، پس ما منتظریم که خدای نظام احسن چیزی غیر این که هست ایجاد کنه. پس نمیتونیم اون چه که هست بپذیریم. هر کس که به غیر عدالت تامه و به غیر انسانیت تامه و صفای تامه و اخلاق تامه دل بسته است، به خدای نظام احسن حکیم کافر است. سه رو دو بمونیم، من دارم سریع رد میشم چون ساعت داره میدوه. سومین نکته، وقتی میدانیم ظالمان جهان، خوب دقت کنیم به این سه، و اسلحه هایشان را نمی توانیم با اخلاق فردی کنترل کنیم و نظام احسن با چنین وضعی احسن نیست، یا باید بگیم خدا بازنشسته است، یا اگر خدا نظام احسن ایجاد کرده است با اخلاق فردی و کلیسا و راه به بازی نمیتونیم اسلحه ها را کنترل کنیم. وقتی که دونستیم که این نظام احسن نیست و نظام احسن هم حتما باید باشد، پس باید در زمین حاکمیتی آرمانی، حاکمیت عرض کردم، حاکمیتی آرمانی و ایدئال باشد. از خالق جهان چنین حاکمیتی را انتظار داریم. چند تا شد؟ سه تا. این جمله را حالا درست نوشتیم، نگاه کنید. و در این راستا هر خدا شناس واقعی وارد فرهنگ انتظار می شود. انتظار منطقی ترین تفکر دینی است. سه تا انتظار باید داشته باشیم حداقل. خب پس حالا بحث انتظار، اون برکات انتظار را جزوش را مطالعه بفرمان، اونجا میگیم چه نتایج داره، ولی اینجا میگم مگه میشه کسی منتظر نباشه و خدا شناس باشه؟ پنج رو این بمونیم. بعدن همچنان که فرهنگ ظلمت آخر و زمانی انسانها را، ببین این کار شده یا نه، جد در آخر و زمان یه ظلمت حاکم است یه نور. ما به ادله‌ای که در اون بحث بقیت عالم بقیت الله گفتیم
امروز دنیا را همان ظلمت آخرالزمان میداد. یعنی از این بدتر دیگه فرهنگی نخواهد آمد. این فرهنگ که بدترین فرهنگ هستی، نظام اومانیستی که تماما انسان محور است و هوس‌های انسان و خداوند مطلقا در حجاب است، خدا تماما در نظام مدرنیته در حجاب است، این همان ظلمت آخرالزمان است. این عدلش رو انشاءالله روش مطالعه کنید، باید محکم بشید رو این که حالا به قول خودت میگه خب روایت هایی هم هست که میگه که آقا شواهدی که برای آخرالزمان میگه با این میخونه، نه اینا شاهد هست، اینا کم هست. شما باید دلیل باید داشته باشید، دلیل داشته باشید. حجاب امام زمان همین فرهنگ مدرنیته هست. حالا یه اشاره اینجا میکنم، خب حالا طرف مقابلش چی میشه؟ طرف مقابلش، چون در آخر الزمان دو تا چیز میاد، نور من و ظلمت من. اگر همین ظلمت هست، هر جریانی که با تمام این ظلمت به جنگه، اون تمام نور بقیت الله میشه و شرایط میخواد. حالا آروم آروم، همچنان که فرهنگ شماره 5 میخواییم بکنیم، همچنان که فرهنگ ظلمت آخر و زمانی انسانها را به کسانی تبدیل می کند که به هیچ اتفاق و حیات جدیدی نمی اندیشند و انسان به بیبار و برترین و پوچترین موجود تبدیل می شود. اینقدر برای این جمله دقت داشتم که به نظر خودم کار به استخوان میرسته، دادم باید جزقاله بشه در این نظام مدرنیته تا بفهمه که چه چیزی رفع این مشکل ها میکنه. نمیشه ده. یعنی اگه کسی واقعا نرسیده است به اون پوچی مطلقی که انسان گرفتار شده است، این که نه منتظر است نه مبارز، همینه میخواه، همین که هست. بعد حالا فوقش پیشنهاد داره که آقا این ستون رو یه خود کجش کنید. این پیشنهادها پیشنهاد در دل ظلمت هست. میگه اگر رسیدی که نظام موجود نظامی است که انسان را به پوچی مطلق میکشاند، بیا طرف مقابلش. اگر رسیدی و اگرم رسیدی در آخر الزمان یک ظلمت و یک نور هر دو مطلقن، اگر رسیدی که این ظلمت همان ظلمت کامل است، فرهنگ انتظار از طریق اسلام نسخ نایافته. چرا؟ من که بقیه هیچ به هیچ مکتبی دیگه نمیشه امید داشت دیگه. فرهنگ انتظار از طریق اسلام نسخ نایافته انسانها را از هوش شیطانی به تحرک معنوی انقلاب ساز تبدیل میکند. یعنی مگه میشه تو نظام احسن رو در منظر داشته باشی یا یک شور و انقلاب و مبارزه و نپذیرفتن همه ظلمت نباشی؟ عکسش چیه؟ عکسش بیبار و بر کردن و پوچ کردن انسانه. امروز فرهنگ غیر انتظار دعوت به هیچ شدن انسان میکنه. خب یخته نگاه کنی که پیداست. خب پس اسلام نسخ نایافته به چی؟ به تحرک انقلابی دعوت میکنند. ادامه، تا همه حجاب ها را بدرد. ما در زمان مشروطه حجاب زیادی نداریدی. ما در خیلی وقته تاریخ مبارزه کرده، ما سربداران بوده، حجاب های دریدیم، ولی همه حجاب ها دریده نشده. ما فقط در فرهنگ آخر الزمان و انتظار آخر الزمانی همه یه حجاب ها دریده میشه. یه چیزی سال آروم آروم تا همه یه حجاب ها را بدرد با توجه. چطوری؟ با توجه به وضع موعود که بزرگترین هدیه خداست، از حجاب وضع موجود که پیشنهاد شیطان است، خود را و جامعه را خارج میکنم. این طرح و تئوری ما شما روش وقت بگذارید. میگه پیاژه، مازلو، جان ژاک روسو، نمیدونم اینا، مگه اینا یه طرح نمیدن ما وقت میذاریم روش؟ نمیدونم هانتینگتون، مگه خب آقا این یه طرحه، اولا مبانیش درسته، با کل عالم میخونه، با انسان میخونه. خب اگه میخونه چرا ما مگه میشه بی تفاوت گذشت؟ فرهنگ توجه به وضع موعود چقدر کار ازش میاد این باید. و توجه به وضع موجود چقدر خطرناکه. شش،
آن کس که به واقع وضع موعود را می شناسد. من همینجاست که میگم نه چون کودک آرزو زده ی آرمان گرا که از واقعیات وضع موجود اطراف خود غافل است. بعضی از اینا که میگن نه مهدی جان و مهدی جان تولدت مبارک و اینا، ما مثلا اینا از یه کودک آرزو زده اصلا چیزی که آرزو میکنه نه شدنیست نه به در میخوره. حتی در صحابه از خود امام داری یکی میاد خدمت امام میگه آقا ایشالله مهدی میمد شما آخر الزمان میشد، شما یخته از این صدمه ها راحت میشدین در اینا، ما هم به یه نونه نوایی میرسیم. امام میگن چی؟ ما امروز راحتیمونه، ما امروز راحتیمونه، اگر مهدی بیاد آخر الزمان بشه ما دیگه تمام زندگیمون چه تحرک، چی تو میخوایی به آب و جو برسی، چه میدونم ما هم مثلا به تخت طلا برسی، اینا نیست. فقط زیبا مثل زندگی بچه های جبهه، زیبایی یه چیز دیگه است. خب شما ببینید بچه های جبهه اونایشون که شهید نشدن ولی مرزش چشن دارن دق میکنن از این که اون مسئله پیش نمیان. ولی خودتون دیدین دیگه اینا نه راحتی بدنی داشتن نه غذایی نه مشکلاتی داشتن. خب ادامه پس آن کس که به واقع وضع موجود را میشناسد، نه آدم آرزو زده، آری آن کس که وضع موعود را عذر میخوام به واقع میشناسد. چطوری به واقع؟ یعنی مبرهن، مستدل، محکم، با ادله، با شرایط واقع بینی میشناسد. نمیتواند، این جمله ما دقت کنیم ببین درسته یا نه، نمیتواند به انقلاب اسلامی به عنوان دریچه رسیدن به وضع موجود موعود دل نبندد، وگرنه در ظلمت وضع موجود میپوسد و تمام میشود. خیلی نکته مهمی میخوام بگم. متاسفانه آنی که ما میگم انقلاب اسلامی میشه سیاسی و نمیدونم طرفدار این و نه، آقا من عکسش، من معلم دینی ام، من یه عمرم که دلیل آوردم که خدا هست. خب چرا این کار کردم؟ برای اینکه خدا هست، برای اینکه میخوام بگم که بچه مسلمان ها بپاید از یک افق واقعی دور نشید. خب ما یه عمر اومدیم به ادله‌ای که جان خودمونم قانع بوده است گفتم بابا امام معصوم هست، اسلام هست، ما تو اون زاویه داریم انقلاب اسلامی را میبینیم. به من چه که نمیدونم حالا حاکم از انقلاب اسلامی یا محکوم از یا مشکلات داره یا نداره. شما ببینید من دارم چه زاویه‌ای به شما پیشنهاد میکنم. محال است کسی نظر به وضع موعود عالم داشته باشد و دریچه شناختنش نداشته باشد. آقا به همون دلیل که من اومدم اینجا بگم آقا یک حقیقتی در باطن عالم خوابیده است به نام حقیقت بقیت الله، عالمیست و یک انسان تام تمامی رئیس اون عالمه، به همون دلیل دارم به شما میگم که یک واقعی شده است که این محل و مدخل انکشاف وضع عالمه بقیت الله است. شما اگه اینا گم کنید چطور؟ الان من از وقت دارم میگه دلیل نمیوردم که آخر الزمان رو گم نکنید. به همون دلایل دارم به شما پیشنهاد میکنم که اگر انقلاب اسلامی را گم کنید محال است به وضع نور آخر الزمان برسید. شما مقدمات هم دعوات بفرمایید، پیشنهاد هم نمیکنم از این طرفدارای بی عقلی که نمیدونم طرفدار انقلابند و گاهی آدم از من خجالت میگه که این انقلاب اگه اینا طرف داره جن اصلا این طرف دارش هست یا نیست. من اونجوری اصلا نمیخوام بگم. اونجور که امام انقلابا میدید و فرمود که میخوایم به صاحب اصلیش تقدیم کنیم، اینا شما به دلیل اعتقاد به مهدویت روش بمونید. متاسفانه چون جنبه سیاسی و سیاست به معنای گذران حادثه زدگی پیش میاد، ما هر چی میخوایم بحث کنیم ذهن میره به اون قضیه. ولی شما با این مقدمه که عرض کردم بخونید، شما دنبال چی؟ اگر این عالم بر اساس اینکه خدایش حکیم است و به نظام احسن پیشنهاد میکنه انسانها را، اگه این عالم به موعودی میاندیشه، این موعود چطوری باید شروع بشه؟ چه انکشافی درش هست؟ هر کس به وضع موجود نیندیشد و به سوی آن شتاب نگیرد، چه بخواهد و چه نخواهد در اردوگاه پذیرش وضع موجود ظلمانی تمام زندگی خود را وارد کرده است، چه به ظاهر مسلمان باشد
و چه سکولار و چه بیدین. برای دقت کردی این مسئله ساده است. من این را میخوام بگم آقا شما ببینید ما حیاتمون همیشه به افقی بوده است که اون افق خیلی بزرگ بوده. یه خطری شما چقدر بچه های جبهه‌ای مبارزه جانباز و الان نمیدونین که به نکبت افتادن. نکبت هم یعنی چی؟ یعنی دیگه حتی نماز شب نمیخونه. یکشون اومده بود همسر شهید بعدم میگم من اصلا به این با این ازدواج کردم، گفتم یارو شبیه داداش چیز که شهید شده، حالا میخوام طلاق بگیرم. مثلا من اینا قبول حیوانه. خب چرا اصلا کاری با شخص کردم؟ چرا اگر وضع موجود رو پذیرفتی با نماز شبادون لجن میزنه به خودتون. برو بهش فکر کن. وضع موعود شما به اصطلاح پدیدارشناسی باید بکنی یا نه؟ آقا پدیده ای ما امروز تو دنیا داریم یا نه؟ ما بچه هایی که توی انقلاب داشته مبارز نمیدونم اهل جنگ و جبهه زندان قبل از انقلاب، بعد شما خود خود نبود این پدیده ای که اینا علی به این روسیایی افتادن به تعبیر آیت الله جوادی از چی بوده؟ این روسیاییشون کجا بوده؟ خب این حرفه که آقا اخلاق رو مثلا رعایت نکردن، یه خود حرام و حلال نکردن، یه مبنا داره، یه رفلکس، یه نتیجه. اینا رفلکس یه مبناست. مبناش اگه این نیست که بنده میگویم بگو چیست؟ اگر کسی به وضع موجود را نشناسته که خوبه، انتظارش انتظار لغو است. البته نمیشه گفت اونایی که منتظرن، حالا ضعیف هم منتظرن، مطلقا لغو است. من خودم اعتقادم نیست، من آدم های عادی هم که یه نحوه انتظار ضعیف دارم به همون اندازه نجات پیدا کنم، ولی اون صورتی که آدم بتونه امیدهای بزرگ ازش داشته باشه نیست. گاهی نمازهای ما فقط به درد نمیخوره که جهنم نشه، اما اینکه حالا افق آینده رو روشن کنه، برای ما تحلیلامون رو زنده کنه، همین حالا نماز زنده بشه و با ما حرف بزنه، خب این نیست. گاهی میگم خب چرا نیست؟ میشه این نماز که اینقدر کار ازش میاد که همین حالا روشن میکنه ما رو نجات میده، خب فقط در حد اینکه ما رو جهنم نمیبره واقعا کمه. انتظار خیلی بیش از نازش انتظار هست. حالا این پدیده های وحشتناکی که امروز شما میبینید اگر به جهت این نیست که این جوانهای متدین آمدن تو انقلاب ولی وضع موعود رو نتونستن بشناسن و نظر بهش پیدا نکردن و وضع موجود جهان رو پذیرفتن و به این روسیه افتادن، اگه این نیست چیه؟
من تو پرانتز این حادثه اخیر رو براتون مثال زدم. خب شما میدونین که
این نخست وزیر ترکیه این یه بچه مذهبی، اصلا حزبش هست چی؟ حزب توسعه و عدالت اسلامی. پیروز اومد پشت تلویزیون گفت مردم محترم ترکیه. این جمله خیلی حرف داره. متاسفم که برای اینکه چی ترکیه اروپا ما را بپذیره باید مجلس ما حرمت زنا را لغو کنه و اجازه بدین لغو کنه. چرا؟ چون وضع موجود جهان وضع اروپاست و ما که پذیرفتیم وضع اروپا را. حالا کی نداره میگه؟ اگه مثلا اجویت میگفت من ناراحت نبودم. رئیس حزب عدالت و توسعه اسلامی ترکیه که 80% بچه مذهبی ها و حزب اللهیه ترکیه به امید بهش رای دادن. این با اون اربکان اینا با هم بودن دیگه. حالا خب چه شد که بچه حزب اللهیه، حالا حزب اللهی تعبیر اونجایی نیست، بچه مذهبیه آقایون که جلوی مثلا امثال اجویت واسدند و گفتن اونا لایی کنتا ما مذهبیم، میاد تو تلویزیون میگه چون وضع موجود جهان یعنی اروپا برای ما پذیرفتنیست و مانعش اینست که ما یه قانونی داریم تو این کشور، قانونی که آتاتورک گذاشت، از آتاتورک بیدین، زمان آتاتورک بیدین این قانون گذاشته شده که زنا حد داره. میگه ما باید اینا ورداریم. من که نمیدم حادثه اینجا بگم، من میخوام بگم این نمونهش را شما تو کشور خودتونم ببینید، بغل خودتونم هست، خودتونم هستید، الا اینکه بشینید مسئله دونا با موعود حل کنید. اینکه نمیدونم در جریان هستید، یعنی 7-8 سال پیش مسئولای آموزش پرورش کشور رفتم خدمت مقام معظم رهبری. خب همه اوشون اوروز گفت که آقا خطری که تهدیدتون میکنه را در نظام آموزشیتون با مهدویت حل کن. ایشون خیلی زودترش فرمودن که آقا یک شبیخون فرهنگی میاد، یک رهبر تئوریشو میده، مردم اگه خواستن باید عمل کنن. با چاق و با زور شمشیر که نمیشه که اومد به میدون. که من همون روز خیلی دلم زنده شد که نگاهی که ایشون داره به مهدویت میندازه اگه واقعا به عنوان یک تئوری تربیتی تدوین بشه خیلی کار ازش میاد، خیلی کار ازش میاد. همه حالا تورا دوستان میفهمن که شما که معتقدین خدا فقیهی اشجع و اتقا و اعلم میپرورانه، آیا این به این معنا میشه که مثلا اون فقیه معصومه؟ گفتم نه معصوم نیست، ولی یه چیزایی میگه که معلومه اینا یه آدم باسواد نمیتونه اینا رو بگه. خب چه میدونم، حالا میخوای تو بگو که تو اومده اینجا مثلا چی نون آب بد میدن که مثلا تبلیغ میکنی. خب باش، چند خوندیم آقا؟ 7-8. با شروع انقلاب اسلامی به عنوان دروازه ورود به وضع موعود، حالا ببینید اینطور هست یا نه، تکلیف هر کس معلوم شده. دیگه نمیشه نسبت به انقلاب اسلامی بی تفاوت بود و نابود نشد. امتحان کنید، امتحان کنید. طرف اومده تلفن به من میزنه، گریه که باباش خیلی مردی خوبی بود، خودم هم که زحمت میکشم جلسه قرآن دارم و اینا، بعد بچه هم مثلا اینجور چه همه امیدم هم این بچه بود است و اینا، بچه خراب شده است، یه دختری مثلا برش سریزه بردن یه هیروینیش کردن و بعدم حالا چیکار کنم اینا. خب من بهش گفتم آیا تو اصلا بچه ده دعوت به این که بسیج بره؟ گفت نه بچه میرم بسیج هم مثلا اذیت میشد و کنی میذاشتن به خوابه اینا. خب بفرمون مگه میشه شما حالا منیه شما بگردین تمام مذهبی این کشور رو پیدا کنین، هر کدومشون بچه‌هاشون هر کدومشون روح بسیجی انقلابی وضع موجود رو مزمزه نمی کنن، هنوز اگه بچه‌ها و زنشون فاسد نشدن دیر نمیشه. نمیشه نشه، برو امتحان کن. حالا فوقش یخته آخه عاقلان باشد که عاقلان اول به سر بر میزنن، جاهلان آخر همیشه بند کنن. که خونه هم نیست که شما آخر وقتی همکار خراب شد و ای بابا حالا چکار کنیم، بیچاره نمیریم. با شروع انقلاب اسلامی به عنوان دروازه ورود به وضع موعود تکلیف هر کس معلوم شده است و اگر انسان هرچه زودتر تصمیم نگیرد که سراسر زندگیش را به وضع موعود مهدی نکشاند، اینا را درست ننوشته، به اردوگاه حفظ وضع موجود افتاده است. مقدمات رو بیان تا اینجا ببینیم اینطور هست یا نه. گفتیم که اگر به وضع موعود نرسد هلاک است، اگر تکلیفش رو با انقلاب اسلامی تعیین نکند نمیخواد فرار کنه نیاد به طرف وضع موجود هست. میگه نه من حالا خیلی هم انقلابی نباشیم. یارو گفت که ما نه زمان طاغوت حالا خیلی طاغوتی بودیم، نه حالا زمان یاغوت خیلی یاغوتیم. خب حالا سه رو دیگرم نشونت میدم. همین چی شد؟ حالا ببین چی شد؟ اون تو بحبوه یه جنگ حرفا رو میزنه، حالا به نگاهش میکنه. خب ما بودیم با ما پیره مرده با رفیق داشتیم، هم کلاسی داشتیم با هم بوده، بعد ما این رمزی که خدمت شما میگیم یه رمز اساسیست. اصلا بحث این ما به عنوان یه معلم فلسفه داریم با شما حرف میزنیم، نه به عنوان معلمی که حتی دینی مذهبی طرفدار انقلاب. اینا لوازم اون تفکر است به نظرم. خب مثل روشنفکران مسلمان که هدف این جمله قشنگه که هدف اصلی انقلاب اسلامی رو نفهمیدن. شما اینا که اومدن تو انقلاب همشون میدونن چرا میخوان چه کار کنن؟ نه، فکر کردن انقلاب برای ژاپن کردن ایران است، گویا فراموش کردن که خدای از خدای حکیم چه انتظاری باید داشته باشن. خب ببین چی شدن، یواش یواش رو به رو هستن. من به شما بگم هنوز درصد زیادی کسایی که طرفدار انقلابن چون نه وضع موعود را میفهمن نه وضع موجود را متنفرن، دیر یا زود با انقلاب درگیر میشن. یعنی همونطور که رهبری فرمودن انقلاب رویش داره، انقلاب ریزش ها داره، هنوز یه عده‌ای تکلیفشون با انقلاب روشن نکردن، تو انقلاب هم هستن. همونطور که یه عده‌ای تا نمیدونم قبل از دوم خرداد رفتن، یه عده‌ای تو دوم خرداد رفتن، هنوز هم جا داره، هنوز انقلاب انقلاب روح بقیت اللهیش رو نشون نداده است و اونایی که هنوز بقیت الله رو نشناختن هنوز شوخی دارن با این انقلاب، با شوخی با این انقلاب رفیقن. این انقلاب انکشافه، یه عالم است. کسی که هنوز در زمان گرفتار است، هنوز کسی که گذشته و آینده داره که انقلاب نمیفهمد. یه روایت بخونم، خیلی روایت قشنگی است. راوی میگه که امام زمان چند سال حکومت میکنه؟ خب گوش ببین چی میخوام بگم. حضرت فرمان 7 سال. میگن یا ابن رسول خب 7 سال که چیز نیست، میگن ولی هر سالی 10 سال میشه، پس میشه چند سال؟ 70 سال. خب همینجا باقشم نمیگن یعنی چی یه سال 70، یه سال 7 سال میشه، یه سال 10 سال میشه. حداقل همین حال شما بفهمید، یعنی انسان‌های اون زمان از زمان بالاترند. شما چی دارید؟ گاهی مثلا برادون پیش میاد یا نمیاد؟ گاهی میبینیم که انگار برادون گذران وحشتناک. یکی میگه آقا 5 دقیقه دیگه من، 3 دقیقه دیگه، 2 دقیقه دیگه. یکی 6-7 ساعت اینجا نشسته عین خیالش نیست. پیامبر وعده کرده بودن با یکی، بقیت الله یعنی فرهنگ پیامبر، وعده کرده بودن 6 روز سر وعده واسه اسماعیل صادق الوعد 6 سال سر وعده واسطه است. اصلا چرا این غیر اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم تو قرآنه با که صادق الوعد صفت حضرت ابراهیم تو قرآنه، اما حدیث است این که 6 سال. انسانی که از زمان بگذره، حالا شما بقیت الله تو بحثه، یعنی نه گذشته نه آینده. دوستان پیشنهاد کردن که بحث دونو بزنین ادامه بقیت الله. گفتم خب آقایون بقیت الله رو نخوندن که من ادامه شو بگم. اگه نه اگه شما بحث بقیت الله رو مطالعه کردن منم دل و دماغم آماده بود. ولی رو این فکر کن، باز در روایت داریم یاران امام زمین زیر پاشون میپیچن. یعنی چه؟ یعنی آزاد از مکان، آزاد از مکان. شما خود میگید شما تو ماه رمضان روز مثلا روز 25 ماه رمضان با روز اول ماه رمضان زمان یکقدر حس میکنید؟ ببین بکن ببین امتحان کن چطوری شما تو قیامت دیگه همش هستید. شما نه دیروز، دیروز دون کو نیست، فردا دون هم نیست، کی هستید؟ حالا هم که نیستید. چرا؟ چون حالا کو رفت. ما و من نیستیم. این نه با حاله. شما حالا مدت وقت صرف بکنید میشید همش هستید. نمیتونیم، من که نمیتونم اصلا حرفا ببخشم پس گرفت حرفا. همش هستی که خیلی بلوفه. یه خورده هستی، یه خورده هستی، یه خورده، یه خود آزاد از زمان و مکان هست. منظور این که دقت کنید، میگه که اگر کسی انقلاب اسلامی را نفهمه میخواد ژاپن بشه. ژاپن یعنی سرعت، سرعت یعنی عدم. پس چه زده انقلاب شد؟ خب حالا هنوز زده انقلاب نشده، فردا میشه، فردا میشه، منتظر بود. هر کس بقیت الله را نفهمد روبروی بقیت الله وامیسته. بقیت الله یه بحث است. بقیت الله یعنی مقام بقای الهی. خب عالم که مقام عدمه، عالم که عدمه. خب حرکت جوهری خوندن دیگه، عین الحرکه، عین الحرکت یعنی همیشه نیست. خب این چیست؟ چی عالم میخواد چی بشه؟ 9 آن کس که خدای حکیم را حکیمانه میشناسد و انتظار نظام احسن از خدا را شرط خدا شناسی خود میداند و بر این ندای خدا گوش فرا می دهد که چی؟ ما قدر الله حق قدره. اونهایی که می گوین انسانی نمی تواند قدسی شود و با خدا ارتباط پیدا کند، خدا را نمی شناسند، اینها پیغمبر نمی شناسند. اونهایی هم که نمی فهمند این جهان آیندهی بزرگتر از اون چه که وضع موجود دارد را در چنت دارد، خدا را نمی شناسند. میگن مگه میشه یه آدم اینقدر مهم بشه که قلبش بشه تمام اسرار عالم هستی؟ قلب پیامبر تمام عالم از زمین و آسمان و ملائکه در قلب یه آدم محقق میشه. میگن مگه میشه زمانی بشه اینقدر ظرفیتش زیاد بشه که آرزوی تمام انبیا و اولیا، تمام ملائکه‌ای که کنار همه انبیا بودند به تعبیر امام صادق بیان کنار امام زمان؟ این چه زمانی میشه؟ این چه زمینی میشه؟ شما عید فطر دقت کنید 10-30 روز روزه میگیرید، بعد میرید نماز میخونید، بعد یهو تو نماز میگین یا ذل جلال و الاکرام. دقت کنید خدا با اون چطوری حرف میزنه. این خدا هم خدای اولی ما رمزونه، خدای مهدی، خدای خدای مهدی خداییست که هزار تا ماه رمضان که بذارید رو هم بوی خدای مهدی در آدم وقیت الله نصیب آدم میشه. خب تو بحث برکات انتظار از کدام روایت ها میفرماد اگه به واقع منتظر باشی تمام اون چه که به عالم بقیت اللهی میرسن اونا رو بهشون میدن به تو میده ما. اما کو انتظار کو فرهنگ و فکر. خب دیگه بس هست دیگه نمیخواد حالا بحث دیگه همین دیگه سرش به یه سامانی رسید یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا سوال هم کردن اینا رو جواب بدیم و بریم. میگن که بنده این گونه فهمیدم که برای رسیدن به وضع موعود باید از دریچه‌ای به نام انقلاب اسلامی گذشت. حال از کجا معلوم است انقلاب مردم ایران همون انقلاب این حرف بسیار همون انقلاب اسلامی. ببینید من اینا رو یه جای دیگه خدمت عزیزان عرض کردم. انقلاب سوال نیست قبول است. ما باید از یه انقلابی که انکشاف انقلاب حضرت مهدی بریم. به چه دلیل اینه؟ من به دلیل اینکه تمام شرایطی که آرزوی ائمه و پیامبر بوده است توی انقلاب هست. شما انقلاب مشروطه رو ببینید انقلاب مشروطه شاه داره. خود تئوری انقلاب شاه داره. یعنی مجلس ملی که تصویب کرد بعد باید مجلس سنا تصویب کنه که چیزایی که میذاشت نماینده‌هاش شاه. و حالا بعدم که تصویب دوباره کی باید امضا کنه؟ شاه. به معنی است که یه مثل یه آب زلالی است که یه تکه نمیدونم آشغال کثیف توش است. اینا نمیشه سرکشی. انقلاب اسلامی از نظر تئوری داریم میگم تحققش که به طلب و تمنای مردمه. از نظر تئوری که محقق شده است تئوری محقق شده به عنوان انقلاب نه فقط تو کتاب ها هیچ نقصی نداره. آرزوی همه انبیاست. من تعبیرم نیست که آرزوی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به چه دلیل؟ نه در زمان غیبت بهترین شکل سازمان سیاسی مگه این نیست که امام معصوم که غایب است سخنان امام معصوم و خدا و پیامبر از طریق کارشناس کشف حکم خدا و معصوم ارائه بشه و حاکم هم باشه. یعنی همیشه اینو بگون صورت آرمانی تری که اون غیر این که امام معصوم حاکم باشه اون که آرمان آرمانیه صورت آرمانی تر از انقلاب اسلامی که مقدمه اون انقلاب باشه ما تصور نمیتونیم بکنیم. تو اجرا ممکنه بگون خب برای مثلا انتخاب ولی فقیه ممکنه یه تئوری اون طور نیست. مثلا ما بحث تو اجرا نداریم. آیا مثلا حتما باید خبرگان به همین شکل انتخاب کنن؟ راه بهتری باشه چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که نه هر شهری مثلا نباشه کل خبرگان را کل کشور انتخاب کنه برو تحقیق کن کدوم بهتره. مثلا این است که آیا فقیهی که فقیه شناسان بهترین را مگه این که فقیه شناسان فقیه انتخاب کنن؟ خب این که باید بشه فقیهی که فقیه شناسان انتخاب کنن رو هم رفته اون چیزی هست که صورت آرمانی ماست در زمان غیبت. ممکنه بگون که خب از کجا که این فقیه معصوم نباشه حتما معصوم نیست. ممکنه اشتباه کنه حتما اشتباه میکنه اما قلیل الاشتباه است. یعنی رفتیم یکی رو پیدا کردیم که دیگه کمتر از این احتمال میدیم اشتباه نمیکنه یا یکی دمی دست بردیم گفتیم حالا فعلا تو باش ببینیم چیکار کنیم. یعنی اون چه که انرژی است در تئوری و تو عمل به کار بردیم که عقلا ما به اون بهترین نتیجه برسیم. اینه که نه من به همین دلیل میگم تصور بهتر از این در غیبت من ندارم. زمان مشروطه چرا؟ زمان مثلا خیلی وقت ما داشتیم تصور علمای ما همیشه میگفتن آقا این اشکال هست ولی چاره نداریم. اما حالا میگیم که از نظر تئوری اشکال نیست. مشکلمون تو این است که بتونیم پیاده کنیم اون طلب و تمنای مردم رو. متاسفانه ما کار نمی کنیم. در زمان دیگر پیامبران نمیتونم اینو بخونم که ائمه نبودن اسرار دین آنها به وسیله چه کسی آشکار شد؟ یه روایت برام بخونم قشنگه. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان یا علی خیلی قشنگه دلیلی میخواد فقط دلایلش رو باید برید پیدا کنید. یا علی تو با همه انبیا بوده اما سرن و با من هستی جهرن. با همه انبیا علی بوده است با همه انبیا ائمه بودن. به چه دلیل؟ برای اینکه باطن نبوت ولایت است، حقیقت ولایت امام معصوم است. خود وقت حالا بفرمایید که باطنی ترین چیز، یه بحث خیلی خوبی داریم اونجا، حالا دیگه وقت نمیدیم، باطنی ترین چیز در انتهایی ترین منزل ظاهر میشه. این میز شما ببینید، این میز که جلودونه، شما تو ذهنتون وقتی که میخواستید این میز را بسازید، در ذهنتون یعنی در صورت عقلیه معنویه کاملش بود، اول کاملش بود، ولی وقتی آوردین در خارج و در حالت مادیه تدریجیه، اون که اول در ذهن بود عقلن در خارج آخرین قسمت بود. یه بحث خوبیه، میگن که النهایات ترجع الى البدایات، دیگه مطالعش با خودته.
در زمان دیگر، خب این همین است، بله، میگه که وقتی موعد امام زمان فرارسد، ما چگونه باید بفهمیم و از کجا بفهمیم آن دوره کسی که می آید خود اوست، آن هم در این دوره که زمانه که همه چیز قاطی پاتی است؟ اینا
نه، همه می فهمن. هر کس که دیده آن باشد که باشد شهرشناس. شما هم حالا شما اگر که واقعا تعادل بنا داشته باشید، حقا بفهمید، به راحتی حق خودش نشون میده. در روایت داریم بونک می زنه که من مهدیم، تمام انسان های منتظر می فهمن. یه مثال ساده، شما اگه واقعا سیاهی وضع موجود را دیدید، خب میبینید وضع موجود خلوت به شما نمیدید، وضع موجود شما را از شما گرفته است، وضع موجود بوی بقیت الله نمیده، به معنای بقیت اللهی که مختصر است. خب حالا یه مرتبه تقریبا تمام وضع موجود سیاه است، خب اگه تا اینا نشناسید، اگه کسی خر دجال نشناسید که میره طرفش،
گفتن خر دجال عرض کردم، یعنی یه چشمه،
یعنی چی؟ یعنی یه بودیه. بعدم خیلی عجیبه، سخنرانی که میکنه تعبیر کردن پشگلی است که همه میخورن. اونا یعنی چی؟ یعنی نطقش نطق کثیف است، ولی ایده هستن که قشنگ هم دارن میخورن. تعبیرها خیلی عجیبه. اصلا روایت های راجع به آخر الزمان اکثرا تعبیری است، یعنی ظاهر روایت منظور نیست، باطن داره. خب حالا رو همین حساب کنید، اگه کسی نتونسته باشه امرو دجال بشناسه، که منتظر نیست، کسی که منتظر نیست امام نمیشناسه. خب میشین که شما سوال میکنی، به من بگو ببینم که سیاهی ظلمت آخر الزمان را شناختی؟ که خب پس منتظر میشی. حالا درست سخن زده، اگه یکی اسم اومد گفت که آقا الحمدلله ان خیلی شرایط امام زمان فراهم شده، از این بره دنیا میشه اون بره دنیا را دید، این در ظلمت محترم زنده، میخوام توهین بهش بکنم، اما این نمیفهمه که اصلا امام بنا شد فوق این عالم باشه، زمین زیر پاش زیر یارانش میپیچه، در مکه سخن میگوید، در همون آن سریعا با 10,000 لشکر میاد در کوفه، زره پیغمبر را میپوچه، زرهش را نجنبانده، از دست میگیره، در همه شهرها حاضر است و برنامه شده داره میریزه. یعنی یک ارتباط فوق زمان است، یک حیات. اینکه همینه، اینکه شما از این عالم ماده در نیومدی که اگه مثلا با اینترنت و تلویزیون بتونی دنیا رو ببینی. به تعبیر آیت الله جوادی میفرماند، اینکه میفرماند شبانی شبها یارانشان در خانه خوابیدند و صبح در کنار امام در مکه به سا سمینار نشستند و مشورت میکنند، یعنی اینترنت و اینا و هواپیما، یا یعنی تیول عرض. یعنی همین کسی که عالم امام زمان را همین ظلمت تکنیک میدونه، که این که نمیتونه منتظر باشه، هنوز ظلمت آخه نمیشناسه،
چگونه میتوان برای ظهور حضرت تلاش کرد؟ همنا که گفتیم، یعنی در عین این که به یاد ایشان بود و به فکر این که چه بار باید
عمده این است که آقا اون چه ندارید را بدانید چیست و دل در هواش بدی، و اون چه هست را بدانید چیست و سخت ازش متنفر باشید.
در
این سوال ظاهرا رابطه به درس امروز نداره، بحث میکنیم در مباحث نامه 3 هست که بناست که این دنیا علیه ما باشد و حساب و کتاب ما در این دنیا درست در نیاید، آیا در آخر الزمان همینطوره؟ درست عکسشه، یعنی جنس دنیای ظلمت هر همه چیزش باید ضد روح مهدویت باشه و درست در عالم غیب عکسشه، یعنی در عالم بقیت الله همه عالم جیرخار و عجیرخار نظام مهدویت هم. بله میگه که نه، این سوال نیست که آیا در زمان حضور حضرت اثری از علوم جدید مانند فیزیک و شیمی و اینا خواهد بود یا نه. به نظر من نه، ادله من در جای دیگه گفتم، اصلا عالم عالمی است که تمناش، تمنای بشری که میخواد بر طبیعت به جنگت این تکنیکا درست کرده است. بشری که میخواد با طبیعت رفیق با این تکنیک، تکنیک جنگ با طبیعت هست، این تکنیک تکنیک رفاقت با طبیعت نیست. امام زمان میاد طبیعت نوکر امام زمان میشه. امروز طبیعت داره میجنگه، یعنی میجنگه کمربند اوزون و حرفا. اصلا اینجور نیست آقا، خودی هم از این فکر نکنید. همونا درسته است که ما در روایت داریم که سپرها و کلاخودها و زره های اصحاب امام زمان در یکی از بیابانهای کوفه دفن است و حضرت میان یکی از شواهد وجود مقدس حضرت اینا رو در میارن. من تو فکرم اینجوریست، یعنی در بالانس اندیشم اینجوریست که اصلا امام فوق این دنیا کارشو انجام میده، ولی خب احتیاج به بحث داره و احتیاج به یه مبانی داره که با هم بحث کنیم. اینا تو اون کتاب علل تزلزل تمدن غرب شاید بشه شاهدش رو پیدا کرد، چون در قسمت دوم کتاب علل تزلزل اون بحث بصیرت و انتظار فرج کمک میکنه. خدایا به حقیقت امام زمان، به حقیقت حضرت بقیت الله، به حقیقت خودت و این همه لطف به ما از طریق نور حضرت بقیت الله، ما را با لطف و کرم خودت شایسته انتظار حضرت بقیت الله قرار بده. پروردگارا ملت ما را با لطف و کرم خودت آماده پذیرش و انتظار حضرت بقیت الله، آمادگی چنین مقامی را به این ملت عطا بفرما. پروردگارا توفیق بفرما که در زمان ما اون ظهور اقدس مقدس محقق بگردد. صلی الله علی محمد و آل محمد.